صبحگاهی صدای شهر به تاریخ 21 دیماه 1404 به اتمام رسید، اما همکاران من در بخش عصرگاهی حوالی ساعت 15:45 حوالی این ساعت کنارتون هستن و من آوانوری آرزو میکنم که الهی حال دلتون کوک باشه و خداحافظتون.
با اعلام ساعت 10 از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم. توجه شما همشهریان محترم رو به یک اطلاعیه مهم دعوت میکنم، جلب میکنم. مردم غیور ایران اسلامی دوشنبه یک صدا اغتشاشات را محکوم خواهند کرد. راهپیمایی عموم مردم در سراسر کشور دوشنبه 22 دی ماه در محکومیت اقدامات اغتشاشگران و تروریست‌های مسلح برگزار می‌شود. این راهپیمایی در تهران ساعت 14 در میدان انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
قلب این زن تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که با لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه که با لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
الو؟ نه، میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. میگم تو مطمئنی ما رو واسه نهار دعوت کردن؟
آره چطور؟
آخه هیچ بویی از غذا نمیاد.
خب اینا پیکو دارن.
ولی من اثری از غذا نمیبینم.
به خاطر اینه که پیکو دارن.
هی میگه پیکو دارن. پیکو چیه دیگه؟
پیکو تولید کننده ی انواع اجاق گازهای رومیزی، اونم با طراحی زیبا و با کیفیته.
همین؟
نه خیر، فرای برقی و گازی تو کارم داره، اونم با چه کیفیتی.
عجب.
تازه هود پرقدرت و بی‌صداشم خیلی معرکه است.
باریکلا.
در ضمن پیکو سینک ظرفشویی هم داره.
آخیش، خیالم راحت شد.
وا، از چی؟
از این که مطمئن شدم ناهار دعوت.
پیکو، آشپزخانه ی زیبای تو.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توش زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه. برنامه ای از رادیو تهران برای خانواده هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نظیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
به نام خدا. سلام به همه شما خانواده های محترم، سلام به همه شما پدرها و مادرهایی که همه دغدغه زندگیتون این هست که جوان و نوجوانتون رو به سلامتی از مسیر پویایی جوانی و نوجوانی بدرقه بکنید و بتونید در این مسیر هیجانات جوانی و نوجوانی رو کنترل بکنید در بچه هاتون. شما که همیشه دغدغتون داشتن خانواده آرام و در کنار اون بچه های آرام تر هست. امروز خانه دوم مخصوصا تقدیم میشه به شما. خوش آمدید. سلام و درود ما به تک تک شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران. برنامه خانه دوم رو تقدیم میکنیم به شما خانواده های عزیز. یه خط ارتباطی داریم، 2265-2465. خیلی سریع این خط رو خدمت شما اعلام کردم به خاطر اینکه اگر علاقمند هستید سوالاتتون رو امروز در برنامه ما مطرح بکنید و پاسخش رو از مهمان محترم برنامه ما و کارشناس محترم برنامه بپرسید و بشنوید، حتما از همین الان با ما در ارتباط باشید. و اما امروز هم در برنامه سعادت داریم که در خدمت خانم دکتر سدره شاکری، مشاور و روانشناس باشیم و از مشاوره و روانشناسی ایشون از نکات بسیار خوبی که برای ما میگن بهره مند بشیم. و البته امروز در برنامه به صورت تلفنی در خدمت خانم دکتر فتنه ورمزیار هم خواهیم بود، روانشناس کودک و نوجوان، و به موقع ایشون رو هم به جمع خودمون دعوت خواهم کرد. اما الان سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت خانم دکتر شاکری عزیز. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. البته در رادیو تهران که ما هر هفته شما رو میدیدیم، ولی در برنامه مخصوصا امروز خیلی خوشحالم که با شما هم کلامم. بفرمایید، خوش آمدید.
سلامت باشین. همچنین بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشن و موضوعی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم براشون کاربردی و مفید باشه.
حتما، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. همونطور که گفتم، خانواده‌های محترمی که به هر حال جوان و نوجوان دارن، گذر از دوران پرهیجان جوانی و نوجوانی به سلامت براشون خیلی خیلی مهمه. امروز راجع به کنترل هیجانات نوجوان و جوان صحبت می‌کنیم، این که باید در چه قالبی با جوان و نوجوان برخورد کرد، چطور باید هیجاناتشون رو کنترل کرد و به طور کلی حالا نوجوانی مخصوصا حالا یک سری شاخصه هایی داره که کلن فکر میکنم با هیجانات این دوران اصلا این شاخصه ها تعریف میشه. خانم دکتر، شما که دیگه صاحب فن هستید و خبره در این مورد، بفرمایید از هر جا که لازم میدونید بحثمون رو شروع بکنیم.
اختیار دارید، دقیقا درست میفرمایید. خب مهمترین مؤلفه‌ای که ما میتونیم نوجوانی رو باش معرفی بکنیم همین هیجاناته، به دلیل اون تغییرات فیزیولوژیکی که داره اتفاق میفته و اون در واقع عدم تنظیم‌های هورمونی که داره توی بدن شکل میگیره، ما با یه طیف زیادی از هیجانات مواجه میشیم که خیلی هاش برای خود نوجوان ها هم ناشناخته است. یعنی اگر تا اون سن خشم رو میشناختن، غم رو میشناختن، ترس رو میشناختن، حالا حسادت میاد، حالا استراب بهش اضافه میشه، حالا دلتنگی بهش اضافه میشه و خیلی از احساسات دیگه‌ای که دقیقاً اونها رو با یک فضای گیجی و ناشناختگی مواجه میکنه و چون این محیط رو در واقع هیچ اطلاعاتی ازش ندارن، نه خودشون که بتونن اون رو خوب ابراز بکنن و توصیفش بکنن، نه خب پدر مادرها هم جدید و در واقع بار اوله، این باعث میشه که توی ارتباطات هم ما پیچیدگی و اون در واقع ابهام و گیجی رو شاهد باشیم. من از خیلی از والدین میشنوم که میگن خب مثلا این بچه من، حالا دختر یا پسر، تا الان اصلا این رفتارها رو انجام نمیداده، این شکلی نبوده، اصلا چرا برای خودم هم انقدر ناشناخته است، نمیشناسمش، نمیدونم چی کار باید باهاش بکنم. و این دقیقا اون نتیجه اون تحولات و اون در واقع ناشناخته هاست که هر دو طرف دارن باهاش مواجه میشن و از این رو این دوران رو خیلی سخت، واقعا خیلی سخت و شاید بعضی مواقع غیر قابل تحمل بکنه، هم برای خود فرد، هم برای خانواده ها که حالا دارن توی این ارتباط قرار میگیرن و میخوان یه واکنشی هم نشون بدن.
بله، خب با توجه به تعریفی که شما کردید خانم دکتر شاکری عزیز از ویژگی های دوره نوجوانی و هیجانات اون، میشه گفت که حالا من خدا رو شکر هنوز دخترم به نوجوانی نرسیده، ولی همیشه نگران این روزها و این مرحله هستم، چون میدونم واقعا که به هر حال آدم تو خودش هم تجربه کرده دیگه، دقیقا. نوجوانی رو پشت سر گذاشته. من تو یک زمانی نوجوان هایی مثل ما یه خود درونگراتر بودن، الان یکی از ویژگی هایی که نوجوان ها دارن اینه که برونگران، یعنی واقعا همه احساساتشون رو بروز میدن و شاید یکی از این بخشایی که سخت میکنه ارتباط حتی پدر و مادر رو با نوجوان همینه که اونها کاملا بروز میدن و اصلا اون حالت کنترل رو روی هیجانات خودشون ندارن و حالا سخت میشه دیگه، برای اطرافیان هم سخت میشه. میخوام دکتر اگر که بخوایم بر بشماریم حالا نوع هیجانات رو، نمیدونم دستبندی تو این زمینه اصلا داریم یا نه، چون میخوام که حتما امروز توی برنامه ما روش‌های مختلف برخورد با این هیجانات رو، حتما روش‌های صحیحش رو یاد بگیریم و راجبش بدونیم و مطلع بشیم. پس اگر که موافق باشید شما خودتون اگه دستبندی داره دستبندی رو انجام بدید و روش‌های درست مقابله با هیجانات نوجوانی رو هم برای ما و پدر مادرهای عزیز بگید که انشالله در خلال صحبت من و شما تلفن میزنن، خانواده‌های محترم سوالاتشون رو به طور خاص مطرح میکنن، به سوالات عزیزان هم جواب بدید. بفرمایید.
ببینید هیجانات دستبندی خاصی ندارن، اگر که منظور شما دستبندی خوب یا بده، که آیا کدوم دسته از هیجانات خوبن یا بدن، یه همچین دستبندی رو اصلا در مورد هیجانات نمیتونیم داشته باشیم و نداریم.
اصلا فکر کنم اصلا قاعده بندی نداره، نه؟
دقیقاً هیجانات
یهو بروز میکنه، ممکنه که توی بخش مختلف مثلا خودشو نشون بده، نه؟
نه، ولی نه اینکه کاملا هم بی اصول باشه، ولی این دستبندی خوب و بد در موردش صدق نمی‌کنه. ما یه هیجانات اولیه داریم که خب شامل همون خشم و غم و ترس و نفرت و شادیه که اینها رو ما باهاش به دنیا میایم. یه هیجانات ثانویه داریم که از ترکیب این هیجانات شکل میگیرن، مثل همون حسادت، مثل همون دلتنگی، مثل ناامیدی، مثل امیدواری. اینها هیجاناتی هستن که ترکیب شدن و پیچیده ترن. اما از منظر خوب و بد همچی چیزی وجود نداره و هیجانات در واقع چی میگن قضاوت نمیشن با این عنوان ها. اما اون چیزی که باعث میشه توی ذهن خیلی از ما اینها همچین لیبل هایی رو بگیرن، واکنشیه که ما در مقابل اون هیجانات از خودمون نشون میدیم. یعنی خشم به خودی خود یک هیجان مثبت یا منفی نیست، اما اون کنش و رفتاری که در تقابل با تجربه خشم ما از خودمون نشون میدیم میتواند سازگار یا ناسازگار باشد، میتواند مفید یا مخرب باشد. و ما اون رفتار رو روش لیبل گذاری میکنیم که حالا این رفتار رفتار درستیه یا رفتار غلطیه. اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که توی ابراز هیجانات شدت هیجانات خیلی تعیین کننده ان. یعنی زمانی که شما خشم رو می‌خوای نشون بدی، بسته به اینکه چه میزان خشمی رو داری تجربه می‌کنی، این واکنش شما می‌تواند شدت و حالا حدت داشته باشد. اگر خشم کمتری رو شما تجربه می‌کنی، واکنش قابل کنترل تر، ملایم تر، حالا شاید در چارچوب های اخلاقی بیشتری بگنجه. گاهی وقتا ممکنه این خشم انقدر زیاد بشه که کنترلش از دست من خارج بشه و حالا بتونه آسیب بزنه چه به خودم چه به طرف مقابل. اون چیزی که توی دوران نوجوانی باعث میشه که ما این دوره رو ازش نگران باشیم و بترسیم اینه که هیجانات شدت بالایی دارن. و این شدت بالا باعث میشه که کنترل از دست خود نوجوان هم خارج بشه دیگه. یعنی خشم خیلی زیادی رو داره تجربه میکنه، ترس خیلی زیادی رو داره تجربه میکنه، نمیدونه که چطوری باید این رو واکنش بهش نشون بده و گاهی وقتا حالا رفتارهای شکل میگیره که حالا نباید شکل بگیره،
مناسب نباشه. بله. حالا چیکار باید بکنیم اگر که من به عنوان یک والد یکی از والدین یک نوجوان به شما مراجعه بکنم به عنوان یک روانشناس و ازتون بخوام که من رو راهنمایی بکنید، حالا در مقابل هیجانی مثل خشم، یک هیجانی مثل عدم کنترل رفتارها توی زمان مکانها و زمانهایی که فکر میکنم باید نوجوان من روی رفتارش کنترل داشته باشه، من باید چیکار بکنم؟ چطور باید برخورد بکنم؟
ببینید، ما مؤلفه های دوره نوجوانی رو گفتیم، یکیش هیجانه، اما فقط همین یه مؤلفه نیست که مؤلفه های دیگه هم داره در کنار این هیجان باربر میشه و شکل میگیره و اون بلوغه. ما همزمان با در واقع تجربه هیجانات بیش از اندازه، رشد و بلوغ رو هم توی دوره نوجوانی داریم. مسائلی مطرح میشه در این دوره که این مسائل پاسخ دادن بهش خیلی اهمیت داره، مثل هویت. یعنی اون چیزی که نوجوان‌ها رو سردرگم می‌کنه اینه که در دوران نوجوانی دنبال هویتش داره می‌گرده و خب جایی که به بنبست می‌خوره در مورد این مسئله، یا دنبال جهان‌بینی داره می‌گرده، یا داره خیلی از کلماتی که در واقع کلمات مهم می‌خواهند بود در ادامه زندگی رو معنا می‌کنه. وقتی به بنبست می‌خوره در حل این در واقع مسائل، خب اون هیجانات هم تجربه میشه دیگه. یکی از کمک‌های خیلی مهمی که میشه کرد اینه که با گفتگو کردن، با در واقع ارتباطات مداومی که قراره در واقع با نوجوان‌ها داشته باشیم و باید این اتفاق بیفته، تلاش بکنیم که این جهت‌دهی رو جهت‌دهی درستی بکنیم. یعنی اگر مثلا در مورد ترس از آینده میپرسه، من باید با یک جواب‌های شفاف و پرسشگرانه این رو هدایت بکنم به این سمت که به این مسئله پاسخ بده. اگر نتونم، خب دارم یه احساساتی رو خودم اول از همه توی اون شکل میدم دیگه. بعد میره در محیط باش مواجه میشه، میره با دوستاش به بحث، چون جواب داده نشده که ادامه پیدا میکنه و این احساسات هی تلمبار میشه رو هم دیگه. تلمبار این هیجانات و احساسات میتونه منجر بشه به اون حالا آسیب هایی که ازش داریم صحبت میکنیم. دومین مسئله ای که وجود داره اینه که در دوره نوجوانی، دوباره یکی از شاخص ها و ویژگی ها، نوجوان ها خیلی متاثرن از گروه همسالان. یعنی شما خیلی به روشنی و واضح میبینید که خانواده خیلی کمرنگ میشه براشون اولویتش و اهمیتش و گرایش پیدا میکنن به اینکه دوستم داره چی میگه، تو مدرسه داره چه اتفاق میفته، جو چیه، مود چیه، و اونها رو در واقع دنبال میکنن. خب اگر من یکی از اون دوستان باشم به عنوان والدین، میتونم تو این دسته همسالان یه جایی برای خودم پیدا بکنم. اما اگر در گروه مخالف باشم و روبروی نوجوانم بخوام وایسم یا بخوام با یک اصول سفت و سختی اون رو از اون کنجکاوی ها و پرسشگری ها در واقع بیارم به سمت اون چارچوب هایی که مد نظر خودمه، این چالش ها افزایش پیدا میکنه.
یعنی اینجا الان مسئولیت والدین در خانواده به عنوان بزرگتر بچه‌ها این هست که خودشون رو در واقع بیارن در حد همسن و سالان بچه نوجوان و مثل او فکر بکنن
لقیقا.
و بتونن حالا درست و دقیق به خواستش جواب بدن. خب این نیازمند این هست که واقعا مادر و پدر هم مطالعهشون رو خیلی بیشتر بکنن، همین که خب خودشون اصلا بشناسن و بدونن این مرحله رو، این هیجانات رو. حالا با خیلی پدر مادرها به خاطر 1001 گرفتاری و مشغله و اینها نمیتونن مطالعه بکنن و خیلی وقت اصلا حوصله این رو هم ندارن که خودشون رو همسان بکنن با نوجوانشون و بتونن تو این مرحله بهش کمک بکنن. وقت چه اتفاقی میفته خانم دکتر؟
خب اتفاقات خیلی خوشایندی قطعا نخواهد افتاد، به خاطر اینکه ما یه بخش زیادی از آسیب‌هایی که داریم تولید می‌کنیم از عدم شناخت داریم تولید می‌کنیم. اگر من به عنوان یک والد ندونم که حالا نوجوان مثلا 13 ساله من، 14 ساله من، اون در واقع فضاهایی که اون ادبیاتی که باش صحبت میشه، اون فضاهایی که براش خوشاینده، جنس بازی‌هایی که دوست داره، جنس در واقع اون علاقمندی‌ها و فعالیت‌هاش چجوریه، نمیتونم این ارتباط رو شکل بدم، چون که اون چیزی رو که من باهاش بزرگ شدم و بر من شده ارزش و بر من شده حالا اولویت، با این چیزی که الان در حال حاضر وجود داره تفاوت خیلی زیادی داره. شما اگر بخواید اون رو بیارید و تحمیل بکنید، خب اولین اتفاقی که میفته اون برداشت غلطیه که نوجوان از شما میکنه که خب پس این آدم والد من نیست، این آدم
من نمیشناسم
و اون هم منو نمیشناسه، ما با هم خیلی فاصله داریم و این باعث میشه که به خودی خود تو این دوره از شما داره فاصله میگیره. این فاصله رو شما با دست خودتون دارید بیشتر میکنید. خیلی خیلی اهمیت داره که ما بتونیم در واقع با اون فضای فکری و فرهنگی که فرزندمون توش رشد کرده اونها رو تربیت بکنیم. من خیلی وقتا توی اتاق مشاوره، حالا دوستانی که تو همین رده های نوجوانی وجود دارن به عنوان مراجع وقتی تشریف میارن، کاملا اینو درک میکنم که ادبیاتی که با من صحبت میکنن خیلی متفاوته با ادبیات یکی که در واقع همسن و سال خودمه و خیلی وقتا ازش میپرسم معنی این کلمه چیه که گفتی، کجاها استفاده میشه، یعنی الان تو منظورت اینه که داری این فضا رو شکل میدی، و این باعث میشه که من هم بتونم با ادبیات خودش باش حرف بزنم و اون احساس میکنه که آها من شبیه مامانش نیستم، من شبیه باباش نیستم، من شبیه یه کسی هستم که علاقمندم اونو ببینم، بشنوم و کشفش بکنم. این باعث میشه که اعتماد شکل بگیره، حرف بزنه، از دغدغه‌هاش بگه و باز کنه اون چیزهایی رو که توی فضای درونی ذهنیش و هیجانیش وجود داره، و بعد من بتونم حالا با توجه به اطلاعاتی که دارم هدایتش بکنم دیگه. اگر این گشودگی و اعتماد وجود نداشته باشه ما همش خطا میزنیم، یعنی همه راهکارهایی که میدیم بر اساس اطلاعات غلطه.
بله، و خب این در واقع داره نشون میده که چقدر اهمیت داره اینکه ما هم بشناسیم این مرحله از رشد بچه‌مون رو، رشد فرزندمون رو، همین که درک بکنیم حساسیت پایدار بودن و جاودان موندن ارتباط ما با نوجوانمون رو. ما اگر به عنوان پدر و مادر نتونیم این اتصال و ارتباط رو بین خودمون و نوجوانمون حفظ بکنیم و نگه داریم، مثل متاسفانه خیلی از خانواده‌هایی که تو همین مرحله دچار مشکل شدن و مشکل مونده و ماندگار شده و حتی بزرگتر شده و اونها یک شکاف عمیقی بینشون و نوجوانشون به وجود اومده و مونده، این شکل خواهد گرفت تو خانواده ما به راحتی. پس این همین اهمیت این رو نشون میده که ما این دوران رو بتونیم هم خوب بشناسیم هم خوب کنترلش بکنیم. من حتما از خانم دکتر شاکری عزیز تقاضا خواهم کرد در ادامه برنامه که اگر من منبع مطالعه وجود داره، اگر کتابی هست، اگر موردی هست که خانواده های عزیز میتونن با مطالعه والدین محترم این شکاف و این فاصله رو بین خودشون و نوجوانشون کمتر بکنن و اصلا اجازه ندن که به وجود بیاد رو معرفی بکنن برامون. خودم هم یادداشت میکنم چون حتما لازم دارم که مطالعه بکنم در این زمینه. و تشکر میکنم خانم دکتر شاکری تا اینجا از توضیحات شما، خیلی ممنونم. یه چند دقیقه استراحت بفرمایید. خانم دکتر برمزیار هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام میکنم به شما خانم دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصرآبادی عزیز، مهمان محترم، شنوندگان محترم رادیو ایران. من در خدمت شما بزرگواران هستم.
متشکرم ازتون. ما البته از رادیو تهران محضر شما هستیم و در رادیو تهران خدمت میکنیم. متشکرم از شما خانم دکتر برمزیار. ما راجع به در واقع کنترل هیجانات جوان و نوجوان صحبت میکنیم، شاخصه ای که خب به هر حال توی یک فصلی از زندگی همه ما بوده این اتفاقات، این هیجانات، و کلن یکی از اون در واقع میشه گفت نشانه هایی که همراه نوجوان و جوان هست، هیجانات مخصوص سن خودشون. حالا ما با خانم دکتر شاکری عزیز که هم کلام شدیم، خانم دکتر برای ما گفتن که چقدر اهمیت داره که ما این دوران رو خوب بشناسیم، چقدر اهمیت داره که ما اجازه ندیم این هیجانات شکاف بندازه بین ما و فرزندمون. حالا از منظر شما خانم دکتر میخوام که به این موضوع نگاه بکنیم، این که هیجانات دوران جوانی و نوجوانی چقدر مهم هستن و چطور ما باید با اونها همسو بشیم، کنار بچه‌هامون بمونیم توی این مرحله. بفرمایید.
بله، من در خدمت شما عزیزان هستم. در خیلی مناسب میدونم به این اشاره کنم که هیجان ها امر اجتناب ناپذیری هستن، یعنی ما با هیجان ها به دنیا میاییم.
بله.
چه در کودکی، چه در نوجوانی و چه در جوانی و حتی الان که ما و شما بزرگواران در هر سنی که هستید،
بله،
این هیجان رو با خودمون هم میکنیم. اما خیلی مهم هست که والدین ترسی که از هیجانات مخصوصا منفی فرزندانشون دارن نترسن. ما متاسفانه گاهی با اولین واکنش هیجانی که از جانب فرزند نوجوان یا جوانم روبرو میشم، والدین متاسفانه هم هیجان میشن با هیجان منفی فرزندشون.
بله.
اگر فرزند من ترسیده من میترسم، اگر فرزند من در موقعیت پرخاشگری قرار گرفته من هم متقابلا با پرخاشگری با ایشون واکنش نشون میدم. تصور بفرمایید فرزند نوجوانم از باشگاه برگشت خونه و یا گرسنه است به واسطه فعالیتی که داشته یا خسته است.
بله.
و داد میزنه، هنوز لباسشو در نیاورده یا ساک ورزشیشو سر جای خودش در اتاقش قرار نداده، داد میزنه مامان مثلا نهار چی داریم یا مامان عصرونه چی داریم. خیلی جالبه، اکثر والدین این رو متاسفانه نمیدونن، نمیتونیم بگیم اکثر، ولی خب من میگم غالب والدین که
بله.
این فرزند من الان در هیجان منفی قرار داره و الان خودش بخش منطقی مغزش فعال نیست که بتونه رفتار منطقی رو بروز بده. اما شما مادر عزیز وقتی که میگید چه خبرته، دوباره اومدی، یه بار شد من اصلا فرد باشگاه برگردی یه سلام گرم ازت بشنوم، دوباره گرسنگی، دوباره به خاطر این منو صدا میزنی، یا جوانی رو تصور بفرمایید به خاطر حالا مسائل اقتصادی خودش، مسائل ارتباطی یا عاطفی که در روابط بین فردی داشته، بین فردی داشته، با همون هیجان خشم وارد خانواده میشه. اینجا والدین برخوردی که دارن اینه که مامان تو خیلی وقت از کودکی نوجوانی فاصله گرفتی، یعنی من و بابا انتظار داریم وقتی که وارد میشی تو دیگه باید دوما یاد بدی مامان چرا داد میزنی. خب این طرز برخورد ما بهش میگیم هم هیجان شدن والدین با فرزندان.
بله.
و خیلی قشنگ، خیلی راحت و قابل مشهود هست که فرزندان ما وقتی که داریم رفتاری رو متقابل نشون میدیم اون خشم رو داریم افزایش میدیم، اون احساس ناراحتی و نارضایتی رو داریم افزایش میدیم. خیلی خوبه من هیجان فرزندم رو درک کنم.
بله.
احساسش کنم، همدلی کنم و با یک بازخورد احساس فرزندم رو مبنی بر این که ماما من تو رو درکت کردم دعوت به آرامش کنم. مثالش رو خدمتتون عرض کنم، همون فرزند نوجوانی که از باشگاه میاد ناراحت زیاد میزنه یا گرسنه، مامان به جای سرزنش کردن میگه جانم مامان الان متوجه شدی مثلا میکن داری داد میزنی، نمیدونم الان گرسنته، الان چه اتفاقی افتاده، لباستو عوض کن بیا پیش مامان. این فرزند من میفهمه که مامانم متوجه شد که من عصبانیم و متاسفانه گاهی اوقات خود بچه ها احساساتشون رو نمیشناسن. ما با گفتن و بازخورد احساس فرزندم که در رفتارش میدم، اون بازخورد رو میدم، فرزندم رو متوجه احساسش میکنم که خودش احساسش رو بشناسه. آه پس من عصبانی شدم.
درسته.
و در